نپذیرفت عمومیت رو در اینجا، یعنی تناقضگو در کلامشون در اینجا وجود ندارد، این دلیل بر آن نیست. خب بله، چرا دلیل بر تناقضگویی نیست؟ به خاطری که خود مرحوم شیخ در صفحه 192 میفرماید نصوص دلالت بر وجوب خمس میکند فی ما یملک و یرزقه، فی ما یملک و یرزقه، چه میخواد قصد کسب باشد چه میخواد قصد کسب نباشد. خب حالا برای اینکه هیچ شبهه باقی نماند، مرحوم شیخ تمسک میکند به روایت عرض کنم یزید که در مورد تفسیر فائده وارد شده است. خب بله، در مورد تفسیر فائده در روایت یزید از امام سؤال می شود که فایده چیست؟ فایده چیست؟ امام می فرمایند که الفائدتو ما یفید الیک فی تجارتا من ربحها و حرسن بعد الغرام او جائزه. در اینجا امام می فرماید فایده اون هر اون چیزی که برای تو حاصل می شود در تجارت، از سودش یا از زراعت و کشت و زرع و اینها، البته بعد از دادن غرامت ها و اینها، یا در جایزه‌ای که برای تو عرض کنم خدمت شما حاصل می شود. خب در اینجا باز کلام امام این است که عمومیت دارد، چه قصد کسب باشد چه قصد کسب نباشد. خب باز مرحوم شیخ انصاری میاد تمسک میکند به اون روایتی که از سرائر عرض کنم خدمت شما بیان شده است. عبارت اینه که والمحکی عن سرائر عن کتاب محمد ابن علی ابن محمود عن احمد ابن هلال. این احمد ابن هلال همون احمد ابن هلال ابرتائی است که قبلا بحثش رو مطرح کردیم. عن ابن ابی عمیر عن ابان ابن اسمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال كتبت الیه عن الرجل یهدی الی مولا. البته در روایت، بله یعنی در نسخه ای که وسائل شیعه نقل کرده، نه اینی که مرحوم شیخ نقل کرده، اونی که مرحوم شیخ در جا نقل کرده اینی که کتبت الیه عن الرجل یهدی الی مولا، در اون مردی که هدیه داده به مولایش، ولی تو نسخه وسائل شیعه آمده یهدی الیه مولا، مولایش برایش هدیه ای فرستاد. خب اون هدیه چقدره؟ تبلغ الفی درهمن، به 2000 درهم میرسد، او اقل او اکثر، یا کمتر و یا بیشتر. هل علیه فیها الخمس، آیا به گردن این مرد فیها در مورد هدیه خمس است؟ فکتبه، امام می نویسد الخمس و فیزاله، در این هدیهی که شما مطرح کردید خمس وجود داره، خمس در اینجا وجود داره. خب با این یک سوال بود در این روایت، در روایت دو تا سواله، یکی در مورد مردی که هدیه‌ای براش فرستاده شده آیا خمس دارد یا نه، و همچنین سوال در مورد باقی است که میوه دارد، شخصی در خانه‌اش یه باقی دارد که میوه دارد. و ان رجله یکون و فی دارهی البستان، و همچنین سوال میکند در مورد مردی که در خانهش باغی وجود دارد. فی هل فاکهه، که این باغ دارای میوه هست. یأکله الایال، خانوادهش از اون استفاده میکنن. انما یبیع الشیء منه، از این میوه ها هم میفروشد. به 100 درهم او 50 درهم، حالا یا به اندازه 100 تا درهم میفروشد یا 50 درهم. هل علیه فی الخمس، آیا به گردن این مرد در مورد این مقداری که میفروشد خمس هست یا نه؟ فکتب، امام می نویسد اما ما اکلا فلا، اونجایی که میوه هایی که اهل عیال خوردن خمس درشون نیست. و اما البیع فنعم، ولی اون مقدار میوه هایی که فروخته شده و پولی به دست آورده، بله در اونها خمس وجود داره. خب در اینجا میبینیم که این کلام امام، این کلام مرحوم شیخ مناقض با اون چیزی است که در صفحه 82 آمده است. یعنی در اینجا باز عمومیت رو پذیرفته است، ولی در صفحه 2 نفی کرد، 82 نفی کرده است عمومیت را. خب فقط قبلا هم گفتیم در این روایت شخصی به نام احمد ابن هلال ابرتائی وجود دارد که ما قبلا عرض کردیم که این احمد ابن هلال را تضعیف کردند و ما البته ثابت کردیم که تضعیفشون بی خوده. خود مرحوم شیخ می‌فرماید که وجود احمد ابن هلال ولو تضعیف شده باشد اشکالی نداره، ضرری به سند حدیث نمیزند. چرا؟ چون ابن محبوب که خودش از اصحاب اجماع است از او نقل کرده است. و اشتمالها علی احمد ابن هلال لا یقدر، این که سند روایت مشتمل بر احمد ابن هلال ابرتائی است این ضرری به سند نمیزند. بعد ایراد ابن محبوب ایاهو، بعد از این که روایت را ابن محبوب از او نقل کرده است، فی کتابه و هو اعلم منا، و آقای ابن محبوب عالمتر از ما است، به حال ابن هلال عالمتر است نسبت به ما در مورد عرض کنم ابن هلال. خب البته این بر یک مبنای خاصی است و اون مبنا این هست که ما اگر گفتیم اصحاب اجماع ثقه هستند، شیوخشون هم ثقه باشند، دیگه اون روایت قابل پذیرش هست. ولو شیوخ اونها یا توثیق خاص نداشته باشند یا حتی تضعیف داشته باشند، این بر این مبنا و الا بر مبنای کسانی که میگن اصحاب اجماع خودشون ثقه هستند یا ثقات ثلاثه خودشون ثقه هستند نه مشایخشون، بر اساس اون مبنا این گفته مرحوم شیخ در مورد بله ابن هلال صحیح نخواهد بود. خب باز مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میاد تمسک میکند به صحیحه علی ابن مهذیار اهوازی که چندین بار این روایت طولانی را بهش تمسک کردیم. مرحوم شیخ میاد به این روایت عرض کنم خدمت شما تمسک میکند و فی مکاتبت ابن مهذیار الطویله، بله اد من الفوائد الجائزه، در مکاتبه علی ابن مهذیار که خیلی مکاتبش هم طولانیه شمرده شده از فوائد جائزه، من الانسان للانسان التي لا خطرون. خب جایزه جزء فواید حساب شده و فواید هم درش خمس است، در جایزه هم خمس است، باجوری که در جایزه قصد اکتساب و فایده وجود ندارد. بنابراین از مجموعه این کلمات ما میتونیم استفاده بکنیم که مرحوم شیخ در باب خمس مکاسب و فواید گرفتار تناقضگویی شده است. در اوائل کتاب الخمس صفحه 82 به بعد فرمودند اونجایی که قصد اکتساب و فایده باشد خمس هست، در نتیجه در هدیه، در میراث، در جایزه که قصد اکتساب وجود ندارد پس بنابراین خمس هم نباید باشد. ولی در صفحه 191 به بعد عمومیت را به دلایل مختلف میپذیرد. میفرماید چه اونجایی که قصد اکتساب باشد چه اونجایی که قصد اکتساب نباشد خمس وجود دارد، بر همشون فواید صدق میکند که نمونه هایی رو گفتیم. خب پس تا اینجا تناقضگویی هایی که مرحوم شیخ داشتن تا حدودی روشن شد. حالا واضح تر از همه این مطلب هست که شیخ آمده عبارتی رو در صفحه 195 کتاب الخمسش گفته که کاملا تناقضش با مطلب در صفحه 82 بیان و واضح هست. کلامش اینه که در صفحه 195 کتاب الخمس کلام شیخ اینه که ثم ان مما ذکرنا یظهر انه لا یبعد وجوب الخمس فیما یحصل للانسان به سبب زیادت متصله او منفصله فی امواله و ان لم یقصد به الاکتساب اصلا. می فرماید از این مطالبی که از صفحه 192 تا صفحه 195 گفتیم ظاهر می شود که هیچ بعید نیست خمس واجب باشه در هر آنچه که برای انسان حاصل می شود، حالا چه سبب زیادی متصله، یعنی مثلا گوسفندی داشته بله چاق شده گرون شده، یا نه گوسفندی داشته الان بازار گرون شده این زیادی متصل است، یا نه زیادی منفصله، مثلا گوسفندی داشته بچه آورده، چون بچه آورده سبب زیادی مال و فایده شده. خمس وجود دارد و ان لم یقصد به الاکتساب اصلا، ولی این که قصد اکتساب هم اصلا نداشته باشد. در صفحه 82 بعد کتاب الخمس گفت باید حتما قصد اکتساب باشد، بنابراین در هدیه، میراث، امثال اینا چون قصد اکتساب نیست خمس هم نیست. ولی در اینجا به صراحه میفرماید خمس وجود دارد در اموال طرف ولو اینکه قصد اکتساب هم نکرده باشد خمس وجود دارد. خب حالا تا اینجا تناقضگویی مرحوم شیخ است در کتاب استدلالیش. در یک جا گفته است که باید در جایی که قصد اکتساب باشد در اون اموال خمس وجود دارد، بنابراین در اموالی که قصد اکتساب نباشه خمس نیست، مثل میراث، مثل جایزه، امثال اینها. ولی در جای دیگر کتاب استدلالیش هم از حیث استدلال تناقضگویی کرده است، هم از حیث رأی و نظر تناقضگویی کرده است. در جای دیگر کتاب استدلالیش فرموده چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد خمس وجود دارد در اموال، بنابراین در جایزه، در میراث، امثال اینا که قصد اکتساب نیست خمس وجود دارد. به چه دلیل؟ به دلایل آیه و نصوص هست. در حالی که همین آیه و نصوص را در صفحه 85 عمومیتشون را نپذیرفت. تا اینجا پس هم در رأی و هم در استدلال مرحوم شیخ گرفتار تناقض بود. اما مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه و رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد به نام صراط النجات که رساله عملیه هست. یک شخصی ظاهراً از شاگردان باید باشد، این کتاب را بر اساس فتاوای مرحوم شیخ جمع‌آوری کرده است و اسمش گذاشتن صراط النجات و ظاهراً مرحوم شیخ هم تأیید کرده این صراط النجات را. بله عرض کنم خدمت شما، و مرحوم آخوند که شاگرد خود شیخ بود است و بعضی دیگر شهادت دادند که این کتاب سراج مورد قبول شیخ انصاری بوده و اتفاقا این کتاب صراط النجات دارای حواشی خیلی معتبری از اعلام دارد، حواشی مانند مرحوم بله میرزای شیرازی حواشی دارد بر اون، بله مرحوم صاحب عروه سید محمد کاظم یزدی حاشی داره بر اون، مرحوم خود آخوند خراسانی حاشی دارد بر این صراط النجات و دیگران شاید در حدود 7 حاشیه بر این کتاب صراط النجات مرحوم شیخ انصاری وجود دارد. حالا مرحوم شیخ انصاری در کتاب صراط النجاتشون که رساله عملی است فرمودن که در هبه ولو معوضه، هبه معوضه باشد، خمس ندارد. در اینجا در کتاب الخمسش که کتاب استدلالی میگه دارد، در اینجا میگه ندارد. باز در صلح یعنی اموالی که از طریق مصالحه به دست آورده است، فرموده است که در اموال مصالحه اگر به صورت قصد اکتساب مصالحه صورت گرفته باشد بله خمس دارد، ولی اگر مصالحه به صورت قصد اکتساب نباشد خمس ندارد. چون مصالحه چند جوره، یه دفعه طرف صلح میکند مجانن، مصالحه میکنه با طرف مجانن، یه دفعه صلح میکند تا فراغ ذمه پیدا بکند، یه دفعه صلح میکند در مقابل عوض. اینجا صلح میکند در مقابل عوض، قصد کسب درش وجود دارد. در اون جایی که قصد کسب باشد، در اون صلحی که قصد کسب باشد، خمس درش وجود دارد، ولی در مواردی که قصد کسب نباشد خمس درش وجود ندارد. خب بنابراین در مقام فتوا هم مرحوم شیخ مطالبی گفت است که برخلاف اون استدلالاش هست. بنابراین ما دیگه از کلام مرحوم شیخ در این باب فارغ میشیم و میریم بله بحث رو از زاویه دیگر، از زاویه مرحوم صاحب جواهر مورد بررسی قرار میدیم انشاءالله تعالی. و صلی الله علیه و